جمع‌آوری اطلاعات از افتتاح مسیر دوم فیبر نوری دریای جزایر خلیج فارس واقع در جزیره قشم با هزینه بالغ بر 320 میلیارد ریال خبر داد. حمید فتاحی گفت در سند معماری شبکه ملی اطلاعات پایداری ارتباطات و اتصال جزایر خلیج فارس به عنوان پاره‌های تن سرزمین مد نظر قرار گرفته است. وی با اشاره به اهمیت پایداری شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد در فاز اول اجرای مسیر دوم فیبر نوری دریایی را برای جزایر کیش، قشم و خارک طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد. مدیر عامل شرکت زیرساخت با بیان اینکه برای اجرای این پروژه 320 میلیارد ریال هزینه شده است افزود برای نخستین بار این پروژه با توان داخلی در دریا اجرا می شود. لحظه های آرامی رو برای همه شما شنونده های نازنین آرزو میکنیم. 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه زنده مدیریت نوین آماده است که تقدیم به شما بشه.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، درود به شما کشاورزان و مخاطبان پر انرژی برنامه مدیریت نوین. شما شنونده برنامه مدیریت نوین هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه مدیریت نوین، برنامه‌ای که هر روز هفته شنبه تا چهار شنبه همین ساعت، یعنی از ساعت 17 تا ساعت 17:45 با شما همراه خواهیم بود و دعوتتون میکنیم به شنیدن این برنامه. اگر قصد دارید درباره دغدغه کشاورزی خودتون و حتی محصولاتی که مصرف میکنید موضوعی رو مطرح کنید، فقط کافیه که از طریق فضای مجازی به دنبال کنندگان ما در این صفحه بپیوندید. موضوعها و مشکلات خودتون رو از طریق پیام صوتی برای برنامه ارسال کنید. شماره تلفن برنامه مدیریت نوین 2265-2525 و شماره سامانه پیام کوتاه این برنامه 30036-37. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و اما نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین. و اما موضوع امروز برنامه مدیریت نوین این هست: خام فروشی کشاورزان و چالش‌های تبدیلی محصولات کشاورزان. و سوالی رو داریم از شما شنونده عزیز، هر جای ایران پهناور که هستید می‌خوایم پاسخ بدید به این سوال: به نظر شما چند درصد مشکلات کشاورزی اقتصادی با خام فروشی محصولات کشاورزی در ارتباطه؟ گزینه 1 30%، گزینه 2 50%، گزینه 3 70% و گزینه 4 بالای 90%. و در فضای مجازی ما رو در لیست دنبال کنندگان خودتون قرار بدید. با این کار میتونید درباره مشکلات یا محصولات خاص محل زندگی خودتون حد اکثر توی 2 دقیقه صداتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید و جایزه هم برای اون در نظر گرفته شده که انتخاب شماست به عنوان گوینده افتخاری. میتونید یک روز از هفته برای حضور در برنامه خودتون تشریف داشته باشید و حضور پیدا بکنید. اما نشانی ما در فضای مجازی در اینستاگرام مدیریت نوین. کافی است در فضای مجازی چه به فارسی چه به لاتین کلمه مدیریت نوین رو یادداشت بکنید، تایپ بکنید. میتونید به جمع همراهان و دنبال کنندگان برنامه مدیریت نوین اضافه بشید. یک بار دیگر فرصت مناسبیه تا سوالی رو که در آغاز برنامه خدمتتون گفتم مطرح بکنم. از شما پرسیدیم که به نظر شما چند درصد مشکلات کشاورزی اقتصادی با خام فروشی محصولات کشاورزی در ارتباطه؟ گزینه 1 30%، گزینه 2 50%، گزینه 3 70% و گزینه 4 بالای 90%. به ساعت 17:07 رسیدیم. همچون دیگر برنامه‌های مدیریت نوین در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با کارشناس مختص حوزه برنامه. این برنامه با موضوع خامفروشی کشاورزان و چالش‌های تبدیلی محصولات کشاورزان تقدیمتون میشه. به همین دلیل ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی فدوی، استاد دانشگاه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر فدوی، به شما سلام میگم. خوش اومدید به برنامه مدیریت نوین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مینایی و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. متشکرم که وقت خودتون رو اختصاص دادین به برنامه مدیریت نوین. و همونطور که شنونده بودین، این برنامه با موضوع خام فروشی کشاورزان و چالش های تبدیلی محصولات کشاورزان تقدیم میشه و سوالات ما هم در همین حوزه هست. میدونیم توی همه صنایع خاصه نفت خام فروشی داریم، توی حوزه کشاورزی هم مستثنا نیست. میتونم اشاره بکنم به کودهای شیمیایی، کود اوره. اگر بخوایم مشکلات حوزه کشاورزی توی خام فروشی رو از زبان حضرت علی بشنویم، به صورت تیتروار میتونیم داشته باشیم این مسئله رو؟
من در ارتباط با فراوری محصولات و محصولاتی که به صورت خام فروش میره اجازه میخوام که خدمتون این موضوع رو در قالب 2 عنوان دستبندی کنم. مشکلاتی که در این خصوص وجود داره، یکی توسعه نامناسب صنایع هست و دیگری عدم ارائه محصول جدید. که در ارتباط با توسعه صنایع برای فراوری محصولات کشاورزی دیده میشه که توزیع و پراکنش اینها یه پراکنش مناسبی نداره. بعضا صنایع و کارخانجات بزرگ ما در مراکز هستن و مواجه میشن با یک حجم زیاد محصول فصلی که بعضن ظرفیت کارخانه اجازه پذیرش محصول رو نداره. کمان که به کرات ما در خبرها میشنویم که در حقیقت گوجه و محصولات از این دست در صفهای طولانی تحویل به کارخانه قرار دارن و اینها باعث میشه که قیمت در حقیقت تمام شده محصول یک قسمت بسیار نازلی باشه که واقعا برای کشاورز حتی برداشتش هم صرف نکنه. شاید جایگزین در حقیقت یا رفع این مشکل رو میتونیم با جایگزین کردن واحدهای فراوری کوچک به عنوان یک راهکار مناسب در نظر بگیریم، اگرچه این سازگارم به نظر میرسه مشکلات خاص خودشو داره. قاعدتا باید محصول تحت شرایط استاندارد فراوری بشه و حالا فرض بفرمایید که واحد کوچیک به این حد از توانایی برسن که بتونن محصول خودشونو در شکل استاندارد تعریف شده بتونن فراوری بکنن، ولی باز هم به نظر میرسه که ما یک مرحله عرضه محصولات فراوری شده در حقیقت جمع شده رو داریم. یعنی در حقیقت ما بار رو از روی کشاورز برداشتیم و ناخودآگاه میرسه به کجا؟ به واحدهای فراوری کوچک. به نظر میرسه شرکت‌های تعاونی میتونن نقش مهمی رو بازی بکنن و واقعا بعد از این همه سال در حقیقت در کشاورزی کشور به نظر میرسه متولیان هم بایستی رابطه عرضه و تقاضا رو با یه تقریب تشخیص بدن. ما در هر صورت یا خروجی از مزارع و باغاتمون سیفی و سبزیجات هست و یا میوه. در هر صورت برای میوه خب چون یک کشتیه که در حقیقت بعد از چندین سال ممکنه به ثمر برسه، قاعدتا برداشتش به خوبی قابل تقریب هست و به تبع میشه مراکز فراوری یا واحدهای شرکت تعاونی رو تشویق کرد برای که ایجاد فراوری های کوچک انجام بدن و بعد از اون فراوری و محصول اونها برای فروش فکر و چاره بشه. در ارتباط با محصولاتی نظیر سبزیجات و سیفیجات قاعدتا به نظر میرسه اینجاست که توصیه به جایگزینی محصول برای اینکه تجمع ناخواسته رو ما برای عرضه نداشته باشیم. این در حقیقت برمیگرده به قسمت توسعه صنایع. در ارتباط با ارائه محصول
که عدم ارائه محصول
بله این برمیگرده به وظیفه‌ای که بعضن واحدهای آرندی شرکت‌ها دارن و خدمت شما عرض بشود که مراکز پژوهشگاهی و همچنین دانشگاهی که بتوانن با توجه به محصولات موجود ما فراورده های جدیدی رو در حقیقت ارائه بکنن که نهایتاً تقاضا برای دریافت محصول بیشتر از چیزی باشه که در حال حاضر هست.
بله. دو دسته رو پس من بخوام خلاصه خدمت شنونده بگم کلام حضرت عالی رو، دو دسته مشکلات رو دسته بندی کردیم. یکی توسعه نامناسب صنایع، دومین دسته عدم ارائه محصول جدید. میخواستم از راهکارهاتون بپرسم، طرح مسئله کردین، مشکل رو اشاره داشتین، یکی شرکت های تعاونی رو گفتین، یکی تنظیم بازار و مسئله‌ای که اشاره داشتین به نام عرضه و تقاضا، شاید سوء مدیریت توی بخش تنظیم بازار و توی تنظیم ولی تقاضا و زمینه سازی برای صادرات خودش یکی از عوامل باشه. اگر بخوایم بقیه راهکارها رو هم از زبان شما بشنویم میتونین اشاره داشته باشین؟
من آن چیزی که به ذهنم رسید واقعا خصوصا در ارتباط با کشت های فصلی و یک ساله جایگزینی محصولات خدمت شما هست چه جایگزین هست. بعضا این نیاز به یک آموزش یا به یک ترویج و نیاز به یک توجیه کشاورز داره. بعضا کشاورزها و به طور کلی وقتی که ما درگیر یک کار مداوم تکراری هستیم تغییرش برای اون خیلی سخته. قاعدتا کشاورز باید به اندازه کافی توجیه بشه که اگر به عنوان مثال امسال نمیتونه سیفی بکاره، شاید کاشت گیاهان دارویی مثلا به عنوان مثال میتونه یک جایگزین مناسب باشه. میگم همه اینها منوط، ببینید ما به طور کلی در کشورمون مشکل تولید نداریم، متاسفانه مشکل فروش و عرضه رو داریم. این در حقیقت بایستی چون و این هم از توان کشاورز به نظر من خارج هست.
خارج هست. اشاره داشتین به این ماجرا و یکی از پیامکایی که به دستمون رسیده 0903-1266 نوشتن سلام، گوجه فرنگی رو مثال زدین، برای همین گوجه فرنگی چی کار میشه کرد که مجبور نشیم به کارخونه کیلویی 900 تومان بفروشیم؟ تصور میکنم از کشاورزان و سیفیکاران کشورمون باشن که با برنامه مدیریت نوین به ارتباط دارن.
درست. ببینید الان شما اگر دقت کرده باشید ما عرضه رب گوجه رو در قالب شرکت های معتبر که من حالا اسم میبرم در فروشگاه ها دیده میشه. از طرفی ما گوجه طبیعی رو فراوری انجام میدن و با عنوان رب خانگی با قیمتی بالاتر در خدمت در حقیقت مجموعه های خانواده و همچنین آشنایان و بعضا مجموعه خیریه هستن که اینها رو تهیه میکنن و توزیع میکنن.
بله.
و دیده شده که با این کار در حقیقت چرخ مجموعه های خیریه میگرده.
بله.
پس بنابر این فراهم آوردن شرایطی که بتوانند ببینید بخواد حالا چون سوال شما در ارتباط با روب بود، واقعا فراوری و تهیه روب حداقل در شکل سنتی به راحتی قابل حصوله، و اگر ما بخوایم شرایط استاندارد یعنی در حقیقت فراوری که تحت خلأ صورت بگیره که ارزش غذایی روب حفظ بشه، اینها با تجهیز کردن شرکت تعاونی ها و یا اینکه نه تعدادی از کشاورزا حالا اصلا در قالب شرکت تعاونی هم نه در قالب یک تفاهم نامه به نظر من رسیدن به روب با محصولات خودشون و نهایتا عرض به اون براشون کار سختی نخواهد بود.
بله. میتونیم الگو بگیریم از کشورهایی که شاید صنایع تبدیلی دارن، تو کلامتون اشاره داشتین به صنایع تبدیلی، و صنایع تبدیلی شکل نمیگیره مگر با جذب سرمایه گذار بخوایم از این کشورها الگو بگیریم. چه پیشنهادی دارین، چه به قول معروف گرته برداری را؟
ببینید به نظر خود من شاید ترکیه کشور مناسبی باشه،
خب
که در حقیقت میتونه الگو قرار بگیره، ضمن این که ما اصلا خودمون هم میتونیم الگو سازی بکنیم. ببینید در حقیقت معماری بخش کشاورزی متولیش جواد کشاورزیه، و من احساس میکنم که میتوانن در حقیقت با ارائه الگوهای کشت و همچنین در حقیقت توصیه های مناسب با این مشکلی که ما هر ساله باهاش مواجه هستیم، امسال سیب زمینیه، پارسال گوجه بوده و و و هر سال بالاخره یک محصول از کشاورز متاسفانه روی دستش میمونه و متضرر میشن. در هر صورت داشتن در حقیقت فراوری های محلی به نظر بنده یک جایگزین مناسب میتونه برای این کار باشه.
مناسب باشه. اشاره داشتیم به کشور ترکیه، به واسطه اینکه اقلیم شبیه به اقلیم کشور ما داره و از لحاظ پهناوری و گستردگی شبیه هست، آقای دکتر فدوی اشاره به کشور ترکیه داشتین یا نه تجربه شون توی صنایع تبدیلی؟
اگر بخوام صادقانه خدمت شما بگم، بحث فراوری محلی کشور توصیه رو بگم به دقت مطالعه کرده باشم نیست.
بله.
ولی آنچه که من چون واقعیتش اینه که بنده متخصص ماشین‌های صنایع غذایی هستم.
بله.
و احساس میکنم ساخت تجهیزاتی که بتواند در حد استانداردهای قابل قبول بتواند مشکل کشاورزی ما رو حل بکنه چیز خارج از دسترسی نیست. و این شدنیه. منتها محصولی که الان ایجاد میشه در گام بعدی بایستی در حقیقت محل فروشش فکر براش بشه، یعنی در حقیقت اگر شرکت تعاونی رو من برای شما مثال زدم، شاید شرکت تعاونی که الان به عنوان مثال چندین تن گوجه رو تبدیل به رب میکنه در گام اول شاید با یه مقدار کم شروع کرده و بعد تونسته به مرور زمان مشتری خاصشو در حقیقت جذب کنه و الان در حقیقت در یک مقیاس بسیار بزرگی میتونن کار فراوری گوجه رو انجام بدن. به همین ترتیب ما محصولات دیگر هم میتونیم مثال بزنیم،
تعمیم بدیم. هر سال همونجور که اشاره داشتین بیشتر محصولات باقی زراعی و حتی میتونم اشاره بکنم گاهی دام و طیور ما با مشکلاتی توی بازاریابی و فروش مواجه میشن، همون مسئله‌ای که حضرت عالی هم توی کلامتون بهش اشاره داشتین که با دپوی به موقع اونها و ورود تدریجی به واحدهای فراوری میشه جلوی فساد انواع محصولات کشاورزی هر استانی رو بگیریم. یک سوالی رو داریم برای برنامه امروز آقای دکتر فدوی، از شنوندگان قرار هست که پاسخگو باشن، دوست دارم که از زبان شما هم بشنویم. به نظر شما چند درصد مشکلات اقتصاد کشاورزی با خام فروشی محصولات کشاورزی در ارتباطه؟ برای شنونده ها درصد گذاشتیم، 30, 50, 70 و بالای 90%. حضرت علی حالا بدون اینکه اشاره
مجددا سوالتون رو بفرمایید،
بدون اینکه اشاره بکنین به درصدش، میخواستم یه پاسخ کلی از زبانتون بشنوم. سوال این هست، به نظر شما چند درصد مشکلات اقتصاد کشاورزی با خام فروشی محصولات کشاورزی در ارتباطه؟
من به نظر بنده بیش از 50%.
بیش از 50%.
بله، بیش از 50%.
بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای دکتر فدوی، همراه بودید با برنامه مدیریت نوین و کلام پایانی شما رو میشنویم در این لحظه.
ممنونم. آرزوی سلامتی و تندرستی و رفع مشکلات کنونی رو برای همه عزیزان خصوصا کشاورزان عزیز و محترم دارم. خیلی ممنون، محبت کردید که اجازه دارید که ما مدتی رو در خدمت شنوندگان عزیز شما باشیم.
درود بر شما. برنامه مدیریت نوین از شما سپاسگزارم که وقت خودتون رو اختصاص دادین و با ما همراه بودین. سپاسگزارم. خدا نگهدار حضرت علی باشه.
خدا ممنونم. خدا حافظتون باشه.
بدرود. در برنامه مدیریت نوین امروز گفتگو کردم با آقای دکتر علی فدوی، استاد دانشگاه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران. همینک ساعت 17:21 سوالی رو مطرح کردیم از شما شنونده عزیز و امیدواریم که پاسخگو باشید به 30,036,37. پرسیدیم که به نظر شما چند درصد مشکلات اقتصاد کشاورزی با خامفروشی محصولات کشاورزی در ارتباطه؟ گزینه 1 30%، گزینه 2 50%، گزینه 3 70% و گزینه 4 بالای 90%. 30,036,37. خانم گیسو از استان گیلان برای ما شهر املش نوشتن که در کار باقلوا هستیم، کاشت باقلوا رو در مزرعه خانوادگی خودمون انجام میدیم که البته سال گذشته به علت قیمت پایینی که جهاد از ما خریداری کرد کاشت نداشتیم. از آقای دکتر علی فدوی بپرسید چجوری پاسخگوی ما خواهند بود. البته ارتباطمون دیگه تمام شد، گفتگو کردیم با آقای علی فدوی و خانم گیسو. بهشون بگم که مثال گوجه فرنگی رو زدن در پیامکی که به دست ما رسیده بود و پاسخگو بودن. شاید مبتلا به این مشکل بسیاری از کشاورزان یا شاید بخش سیفیکاران و همه سبزیکاران کشورمون رو در بر بگیر و شامل بشن. و اما در این لحظه ارتباطمون برقرار خواهد شد. یه بخش جذابی داره برنامه مدیریت نوین به روش نگهداری گیاهان آپارتمانی و تزئینی. این بخش با صدای مهندس مهرداد میرزایی تقدیمتون میشه. این بار درباره گیاه گلوکسینیا قرار هست که آقای مهندس مهرداد میرزایی برای ما بگن. اسم گیاهان یه مقدار سخت است، البته علاقه‌مندان به این حوزه کاملا آشنا هستن. بشنویم درباره گیاه گلوکسینیا.
سلام و درود بر همه هموطنان عزیزم، همه عزیزانی که در این لحظه صدای من رو دارن از طریق گیرنده های رادیویی خودشون میشنوند. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم همراه با دل خوش و لب خندان. امیدوارم حالتون خوب باشه، حال دلتون مخصوصا خوب باشه. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست. هر روز شما رو همراهی میکنم و در این قسمت یک گیاه زیبا بهتون معرفی میکنم که مناسب باشه برای محیطهای آپارتمانی و خانگی. میتونید با نگهداریش زیبایی و طراوت رو به منزل یا محل کارتون بیارید و از این زیبایی و طراوت کلی شادابی و نشاط بگیرید و انرژی مثبت. اسم گیاه امروزمون که تصمیم دارم بهتون معرفی بکنم گلوکسینیا هست. گیاهی گلدار، ظریف و لطیف. خیلی هم جا نمیگیره. اگر منزل یا محل کارتون کوچولوه نگران این نباشید. این گیاه گیاه کوچکیه، گیاه فانتزیه، برگ‌های زیبایی داره، گل میده، گلاش خیلی خوشگله که میتونید کلی باهاش حال کنید. و اما این گیاه جز گیاهان بسیار بسیار پرطرفدار، گلهای زیبا با تنوع رنگی بسیار جذابی داره. این گیاه انواع گلدارش با رنگبندی متنوع میشه گفت بیشتر در کشور برزیل محبوبیت زیادی داره. اصالتش برای کشور فرانسه هست و البته روش نگهداریش نسبت به گیاهای دیگه یکم سخت‌تره، باید مواظبش باشید. گلوکسینیا جز گیاهان مدرن محسوب محسوب میشه، گیاهیه که گلها شبیه ترومپت هست و میشه گفتش که بسیار زیبای، بزرگ و صاف هست گلهاش، داره برگهای مخملیه به رنگ سبز، سبز معمولی. میشه گفت شکوفای این گیاه رنگهای بسیار مختلفی داره، از جمله قرمز پررنگ، بنفش، سفید، که بعضی از این گلها خالهای رنگی خیلی خوشگلی دارن که زیباییش رو دوچندان میکنه. با این همه توصیفی که من کردم، مطمئنم شما کنجکاو شدید که عکسش رو ببینید. پیشنهاد میکنم در فضای مجازی با تلفن همراهتون جستجو بکنید صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین رو، علاوه بر اینکه اونجا ما رو دنبال بکنید، عکس گیاهانی رو که هر روز بهتون معرفی میکنم میتونید در این صفحه ملاحظه بکنید. در قسمت استوری بخشی رو براتون در نظر گرفتیم که اگر سوالی دارید در مورد نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی میتونید با ما در میون بگذارید و جواب سوالتون رو در اسرع وقت بنده به صورت تخصصی خواهم داد. و اما روش نگهداری این گیاه زیبا، این گیاه احتیاج به نور غیر مستقیم خیلی ملایم داره، نوری که سوزاننده نباشه. از پشت پنجره ساختمون منزل یا محل کارتون میتونه گزینه مناسبی باشه، نوری که از یک پرده نازک به صورت فیلتر رد بشه و به این گیاه تابیده بشه، یک نور ایدئال و مناسب برای این گیاه خواهد بود. و اما دمای ایدئال بین 15 تا 24 درجه، همین دمای معمولی اتاق، منزل، محل کاری که خودمون توش هستیم، برای این گیاه مناسبه. آبیاریش تابستونا با توجه به گرمای هوا باید بیشتر باشه. در فصل تابستون 2 الی 3 بار بسته به درجه حرارت محیط باید گیاه رو آبیاری بکنید. خاکش رو نمیخواد باتلاقی بکنید، ولی رطوبت خاک رو حفظ بکنید. آبیاری فقط روی سطح خاک، روی برگ‌هاش آب نریزید. این آب میتونه باعث پوسیدگی برگ‌هاش بشه. غبارپاشی با اسپره به صورت شبنم خیلی کم انجام بشه. اگر دمای هوا بالا بود در محیطی که نگهداری می‌کنید، این کارو بکنید. رطوبت محیط رو دوست داره، ولی خیلی توصیه نمی‌کنم روی برگ‌هاش رو غبارپاشی بکنید. رطوبت رو با استفاده از دستگاه بخور سرد اگر مقدور بود براتون، اگر نبود از طریق ساخت جزیره در زیر گلدونی براش مهیا بکنید. و خاک مناسب براش خاک کوکوپیت، خاک مناسبیه. این گیاه رو باید خیلی مواظبش باشید، گلهای بسیار بسیار زیبایی میده. در فصل رشدش هر 2 هفته یک بار از کودهای مخصوص محلول در آب برای تقویتش حتما استفاده بکنید. پیشنهاد میکنم این گیاه رو تهیه بکنید، ضرر نمیکنید. با نگهداریش کلی میتونید به روحیه خودتون انرژی بدید، انرژی مثبت بدید. مواظب قلب مهربونتون باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
این هم از بخش گلدوست، آیتم گلدوست که به گیاه گلوکسینیا پرداخت. آقای مهندس مهرداد میرزایی، دعوتتون میکنم که توی بخش استوری یا گزارش درباره گیاهانی که توی منزل یا محل کارتون دچار مشکل شدن از ما سوال بکنید. به فارسی یا لاتین کلمه مدیریت نوین رو یادداشت بکنید. مطمئن باشید که با توصیه ها و راهکارهایی که آقای مهندس مهرداد میرزایی ارائه میدن، حال گیاهتون رو خوب میکنید. همینک 17:29. در پیامکی که یکی از دوستان و هموطنان و شنوندگان عزیز از استان گیلان ارسال کرده بودن، خانم گیسو اشاره کردیم به گیاه باقالا. تصور میکنم که باقلوا شنیدن، نه، باقلا یا باقالی یا باقله در ناحیه‌های مختلف و استانهای مختلف متفاوت، همون گیاه یک ساله‌ای که دارای برگ‌های تخم مرغ شکله، میوه قلاف مانند داره، بعضیا فوبیا دارن. باقلا مد نظر بوده. و اما از شما شنوندگان عزیز برنامه مدیریت نوین پرسیدیم که به نظر شما چند درصد مشکلات اقتصاد کشاورزی با خام فروشی محصولات کشاورزی در ارتباطه؟ گزینه 1 30%، گزینه 2 50%، گزینه 3 70% و گزینه 4 بالای 90%. تا حوالی ساعت 17:45 دقیقه فرصت دارید تا پاسخگو